من سلام دوباره عرض میکنم به دوستان. میدونم که به هر حال زمان هم گذشته، خسته شده. من در حد چند نکته که واقعا بحث گسترده ایست، فقط یک شاید بد نباشه اصلا با پایان سخن دوست عزیزمون کلام رو شروع کنم. یکی از کشف های بزرگی خود رو تو تصدیق بفرمید. نه اختیاری خواهش کنم. یکی از کشف های بزرگ فروید این بود که تناقض در روان میتونه را اتفاق بیفته و مثل منطق سنتی نیست که نقیزان لایشتنان و لایرتفان، و این رو آینش رو در کلام و واژگان دید با پژوهش هایی که آبل روی فدیولی و مسی کرده بود تو واژه هایی که اونی معانی متضاد دارن. گویم که امید و ندانن چه نومید خود اخوان میگه من و توی اون غزل من. من اینجا واقعیت اینه که یه نگاه حالا روان پژوهانی گفتم به شعر و تاریخ هوشنگ افتخار، چند تا در حد اشارتی و کنایتی و تلقین و درس اهل نظر یک اشاره. اولیش نگاهی به منظومه خانوادگی، چون برای روانشناسی که میشه دیگه سریع سراغ خانواده باید رفت دیگه. پدر، اون چیزی که در حالا گفتار خودش ترسیم میشه پدر، یه آدمی که به قول روانشناسای اجتماعی فاصله قدرت زیاده، یه آدمی که آتوریتریان هستش و این هیچ وقت باهاش نمیتونه حرف بزنه، اصلا دیالوگ نداره تا اواخر و اینو قید میکنه. نکته دوم اینه که این پدر قدرتمندی که خب از اون خاندان یه جایی تو زندگی میشکنه، سقوط مالی و یه حلو زندگیشون همه چیشون رو میفروشن و خب میدونیم که البته کلن باید به روند میگن پدر اول امنیپوتنت و همه توانه در روان کودک، ولی کم کم که بزرگ میشه مطلق اول کنه بزرگترین، قویترین، داناترین، به مرور نسبی میشه دیگه. ولی گاهی اوقات این حادثه رخ نمیده و به صورت یک اتفاق که رخ میده خودش یک جراحتی رو ایجاد میکنه. اون خاطره ای که خود فروید توی تعبیر رویا داره که با پدرش کوچیک بوده میامد یکی از این اوباش ضد یهودی میاد کلاه پدر رو میزنه میندازه، فروید میگه تو ذهنم بود الان پدرم اینو محو میکنه ناامید. من گفتیدم کلاه و برداشت، خاکش رو تکون گذاشت، ادامه داد، گفت تا صبح خوابم نبود. شرط این که بود پدر رو توی ضعف دیده. مادر مذهبی اهل عبادت عرفان، این چیزی که گفتن ما توی روانکاوی اینا میگیم لایه های شخصیت، این زمیر ناگاه لایه لایه است. فروید با باستان شناسی مقایسه میکنه، اصلا قرار نیست اینا توی یک مجموعه خیلی همگن و کوهرنت و منسجمی باشن، و ما تو اشعار سایه خیلی جنبه های گاهی عرفانی مذهبی میبینیم، چپ میبینیم، از احسان طبری تا آیت الله طالقانی تا دکتر مصدق حضور دارن توی اینجا. مادر اهل عبادت و عرفانه و مرگش تو 38 سالگیه و یک سوگ پایان نایافته‌ای داره، چون تا آخر حتی موقع مصاحبه‌ای باهاش اسم مادر میاد گریه میکنه. این سوگ سوگی که تموم نشده و یک حالا شاید البته معنی که میگم بر اساس متنه، طبیعتاً سایه آنالیزان من که نبوده بگم، ولی خب میگم ایمان مد به نظر میاد که افسردگی ملانکولی که حضور داره باش راه میره تو مصاحبه گزارش از گریه کردن ها به هم ریختن ها. تو خود شعرش همین رو ما میتونیم ببینیم. و بعد یه رفتار وسواسگونه کامپالسیو، اجبارهای ناگاه، خودش میگه میره سراغ بیلیارد، بازی بیلیارد، یه تا 14 ساعت بیلیارد بازی میکرده. خیلی برای من قابل مقایسه است با داستان قمارباز داستایوفسکی که اونجا هم حالا اون مسئله رو میشه با هم توی یک مقایسه تطبیقی دید. نکته بعد اینه که فرزند اول خانواده میمیره و سایه بعد به دنیا میاد و خب خیلی جای واقعی شده جانشین، و بچگی خودش میگه سرکش، زورگو، بی‌رحم بوده. عموش صاحب منصب، خیلی البته عموش ابو الحسن ابتهاج به هر حال حالا اساتی منو تصدیق کنم برای پرونده های مالی داستان هایی داشت زمان امینی و علموتی، دادگاه هایی داشت، ولی این خیلی سعی میکنه به نظر میاد این عموی قدرتان جانشین پدر بود که جهت سیاسی هیچ ارتباطی با هم ندارن، ولی یه جوری غیر مستقیم یک تطهیری میخواد بکنه، باهاش هم نهایتا دعواش میشه دیگه میاد بیرون. اما هنوز تو کلامش میخواد اون جایگاه رو نگه داره و اون رو اونی آدم مثبت مطرح بکنه. و برای نکته دیگه، حالا میخوام بگم اون لایه‌های مختلفی که هست، ببینید این فقدان پدر، یک پدر زدودگی، فاتالوزیشکایت فروید بهش میگه، این فادرلس بودن، ما این بعدا بعدن با یک مکانیسم انتقال میاد به یه سری فیگورهای پاترنال که عمده ترینش به باور من شهریاره. شهریار اصلا اسمش شهریار، اصلا پدر تو اسطوره میشه شاه، شاه و دیپوس میشه نه جایی پدر، اصلا فروید میگه تو تمام چه این میاد اونجا و شهریار اسمش جایگاه ادبی داره. ولی واقعیت اینه که خب خیلی، حالا من این واقعا اساتید ادبیات باید بگم، ولی بگم که مثلا شهریار کسی که خیلی تو بند ظرافت کلمه ها و زیبایی و معتنه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا، اون یه دیالوگ خیلی معمولی دیگه مثلا میتونش، اما برعکس سایه که واقعا یک وسواس عجیبی در گزینش واژگان داره و خیلی حافظانه است. حتی یک استاد روانکاوی میگه حتی تو ریشش هم این وسواس رو میبینی، یه دونه مو بیشتر بالا نیست، همه چی خیلی دقیق، شعرش هم چیدمان واژگانش، گزینش واژگانش. ولی ببین شهریار رو میشونه اونجا، بعد شهریار مذهبیه، با آخوند محلشون صحبت کرده، سایه رو میگه برات بیارم اونجا هدایت بشی، و خب این اصلا ذهنیش، اما از جهت سیاسی خب شهری از کسایی که خیلی هیچ وقت زیر پرچم چپ نرفت دیگه به هر حال تو. اما ببینید با اینا، ولی با وجود اینها میاد و برای سایه جایگاه خیلی پدرانه پیدا میکنه و بعد یک تعارض، اون مهرآگین امبیوالنس، دوسوگرایی عاطفی. شهریار یه روز اون خاطره معروفی که چرا انقدر میای اینجا و که اینو میبینه، ولی ببین اونجا انگار برای بار دوم پدر رو از دست میده به صورت روانی و دیگه نمیتونه با این پدر آشتی کنه. شهریار براش غزل میگه هر چیزی، ولی دیگه انگار این تروما دوباره ریپروداکت، باز تولید یک جراحت روانی که تو تاریخ چنین بوده رو ما اینجا میتونیم ببینیم. توی اون بعد از به در، حالا میخوام از متن بخوایم ببینیم، یه با من بی کس تنها شده یارا تو بمان، همه رفتند از این خانه خدا را تو بمان، شهریارا تو بمان بر سر این خیل یتیم. این دقیقا میاره توی اینجا پدرا یارا اندوه‌گسارا تو بمان، رحمه زیاد. بعدها هم میبینیم که بعد از حتی فوت اخوان سادس هم یه سینه سایه بین که داغ امید بر سر داغ شهریار گذاشت. یعنی انگار اینم از اون داغهای فراموش نشه، انگار هر داغی همافزایی داره با اون داغ گذشته. یا اونجا که دل خورشیدیش از ظلمت ما گشت ملول، چون شفق بال به بام شب یلدا زد و رفت. این ایشته خیلی کوتاه در مورد پانوده، یه نگاه زبان روانشناسانی هم داشته باشیم. ببینید خود اسم تخلص انتخاب که میشه توش خیلی چیزا میتونه بیاد، زبان آوا خیلی دقیق هستش. سایه، لغت سایه، شما وقتی فرهنگ نامه رو باز کنید در تعریف واژه سایه چی می نویسن؟ تاریکی نسبی به سبب جلوگیری از تابش مستقیم نور در یک سطح یا فضا. اما از ریشه سایه، وقتی شما میرین ریشه شناسیشو میبینین، مثلا تو کتاب های دکتر حسن دوست میبینین کورسو زدن، سوسو زدن، پرتو افیندن. اتفاقا میخوام بگم واژه سایه از اون واژه هایی که دوتا معنی متناقض رو خودش داره، هم روشنیه هم تاریکیه توش. اصلا سیا توی لتونیایی چهره روی، یک چهره از این آدمه. توی روسی سری سایه و سیاتی اصلا درخشیدن و برق زدن، باز از همین ریشه است. توی فارسی افغانی کابوس، جنی که از جنس پریز، نور، روشنی، فروغ، پرتو، همه اینها توش هست. خیلی اینجا نزدیک میشه چون بخوایم فرویدی نگاه بکنیم به ضمیر ناآگاه. ضمیر ناآگاه یه چیزی که هم خیلی در دسترس، هم خیلی دور از فرد خودش نمیتونه برسه، چون اگه میتونست که نمیرانش به ناآگاه. اون تحلیلی که لاکان روی اون نامه‌های گمشده ادارالن پو داره که همه اومدن پیدا نمیکنن همه رو، پلیس اومد دید رو تاخچه هست و میگه دقیقا تو رو جسم کنگه میگه شما یه نکته رو میگی خیلی بندی خیلی واضحه ولی نمیتونست ببینه. حالا اینجا میخوام بگم این معانی این اسمی دقیقا توی اینجا خیلی حضور پیدا میکنه به این زمیر ناگاه. یون که اصلا میاد یه آرکیتایپ تعریف میکنه، حتی توی اون بیشتر بار منفی شد برده میشه، بار منفی توی اون مسئله با خودش میاره. و ما این رو توی ادبیات کهن سایه خیلی اصطلاح حالا بوده تا ادبیات معاصر، مثلا خود مولوی خیلی به سایه میپردازه دیگه، سایه که و تا دلیل او بود، این بس هستش که ذلیل او بود، آفتاب آمد دلیل آفتاب و الی آخر. این یا توی هدایت که حالت هدایت شناسه تا همون کس فیلم شما لذت بردیم ولی شما براتون مسئول بود توی نه سایه خیلی متافورش توی هدایت خیلی میخوام بگم از خیلی کهن تا معاصر رو ما داریم.
روایت خودش رو سیدار مهمه، یعنی خودش سایه رو ترجمه کرده، خودش بود در این سایه رو من برای این تخلص رو برگزدم که سه ویژگی داره، سرده موشگیره و متوازه. این اهمیت داره
ولی آره، ولی خب بیشتر آگاهه، اینی که داره روایت میکنه آگاهشه، ما باید دید شاید باشه، من میگم ولی قابل گفته شنوده. بعد ببینید فقط نمیخوام اینجا بگم، یعنی حتی گاهی اوقات ما میگیم یه چیزی تبدیل به عکسش میشه، حالا بحث توازو و سیامش، من یاد یک قشری افتادم که ما با امیر حسین و مسعود نسبت داریم، الاحقر می نویسن ته ناما، ولی توی اون الاحقر یعنی میخوام بگم گاهی اوقات این مسئله رو ما داریم. نکته دیگه ولی من اینجا میخوام از سایه برم به لغت آینه، چون میخوام بگم که یه جوری آینه رو، البته واقعیت اینه که این خودش بحث خیلی مبسوطه، یه شعر خیلی خوبی داره سرم به آینه، چون آینه توی روانکاوی ببینید کودک تو یه زمانی فراگمنتد بادی میگن، بدن چند پاره، ما هیچ کدوم تصویر کاملی از خودمون نمیتونیم ببینیم تا زمانی که اینجوری آینه. این اتفاق بین 6 ماهگی تا 18 ماهگی بچه اول یه دیگری اون آینه، یه دیگری اون جور مادر میگه این تو هستی و این میاد رابطه برقرار میکنه و یه همانمسازی با اون انجام میده، درسته؟ پس اصلا ایگو موهوم میشه، یعنی اون من اولی که من وهمی، چون دو چرا ایلوزیون میشه، یه اون که اون نیست تصویرشه. ولی وقت این رو ما تو اسطوره کجا میبینیم؟ اسطوره نرگس نارسیسوس، ببینید آب که توش دید آینه بود و توی اون قسمت ببینید مسئله که هست، میگه که به قول یکی از این اساتید روانکاوی معاصر دکتر ویدمر، موقعی که اون نقل میکنه میگه جوانی را در آب میبینن، میگه ببینید من دارم میگم جوانی، نگفتم خودش، چون اون نمیدونه خودشه، فکر کنه یک دیگریه و این اولین ایلوزیون و یا خطای ادراکیه، فکر میکنه یک اون یه موجود زنده است، دو اون یه موجود دیگه است، بعد میبینه هر حرکتی میکنه اون تقریبا اونو انجام میده چون عکسش دیگه توی این تصویر، ولی یه معکوسیت اینجا اتفاق میفته. نهایت چی میشه؟ دو تا اولی هم رقابته، چون یکی از خیلی زیباست، رقابت یک پرخاشگری بنیادین رو در آدم وجود میاره، پرخاشگری بنیادینی که ما میبینیم خیلی از تاریخ ایسایی که روایت حتی خودش این نمید داره، و بعد یک عشق و یک شیفتگی که به خودش میتونه اونجا باشه، زندانی تصویر خودش میشه. کی نجات پیدا میکنه؟ موقعی که با خنجر اینقدر خودش رو میزنه تا خون میاد، یعنی انگار اونجا میخواد از تصویر جدا شه. برای همینی که ما میگیم نقش پدر اینه که میاد این بچه رو از تصویرش جدا میکنه، کودکی میخواد با مادر یکی بشه، اتحاد قانون پدر میگه این مالتون نیست، باید از این بهشت بیای بیرون، اخراج از بهشت وحدت با مادر. چی بسیاری از عشقها ما عشقهای وحدتگرا میبینیم، میگه تو یه ظرف غذا بخوریم، تو یک همش نه نصف هم باشی، نیمه دیگر اصلا چیزی وجود نداره، یک ایدال ذهنیه. و اکو هم عاشق نارسو دیگه، ولی جریمه یه که هیرا خانم زوس براش میذاره چیه؟ من تکرار صدا، اینجا ما دور دوتا رانی جزئی پارشیال دارن، دیدن و شنیدن و اون تکرار توش هست که داره اون رو میشنه. و کلن تو هر رابطه عشقی، چون حالا این بحث شد، این یکی شدن با دیگری میتونه وجود داشته باشه. و خب این میاد تو عرفان و جاهای دیگه و حالا سطوح دیگه هم خودش رو نشون میده. اما مسئله اینه که نارسیسوس نتونه سوک پردازی درستی بکنه، نتونست از تصویر جداش این فقدان به مزیره، سایه هم شاید کامل نتونست از مادر جداشه و سوی فقدان رو بپذیره. این فقدان فقط با مرگ نیست، ممکن زنده باشه، ولی اینکه جدا شدن و یک گشودگی، اینکه یک گشودگی میتونه تو اینجا حضور داشته باشه و این بتونه در واقع سوژه شدن، همون زوب یک، به زیر افتادن، به زیر زوب، زیر دیگه انداختن، یعنی بیاد به زیر قانون بپذیره که این مجزاست و یک نفر دیگری هستش. حالا اینجا این میگم بحث میتونه خیلی بره جلو، ولی در هر صورت این بحث آینه و نارسیسوس، من میخوام بیام به این خواب آینه رو چند بیتش رو با هم اون فصل ختام بخونیم که از سایه خواب آینه من چند بیت رو انتخاب کردم، بسیار مثنوی زیبایی است توی سیاه مش. آینه در عشق بازی صادق است، آینه یک دل نه صد دل عاشق است. بخت دیداری ندارد آینه، دیده بر هم می‌گذارد آینه. خواب می‌بیند که سر زد آفتاب، باز شد لبخند نیلوفر براب. خوب رو آمد به آرایش نشست، روی خوب آرایش آینه است. سینه‌اش آینه دار مهر و ماه، مانده در چاک گریبانش نگاه. ببین عنصر سینه باز فرس مادرانه، اولین رابطه کودکی که به دنیا میاد با جهان سینه مادره دیگه، با شیره. اصلا به قول فروید میگه اولش خودش رو سینه میدونه، میگه سینه بودن نه سینه داشتن، چون خودش رو جزء اون میدونه و برای همین به این یک ابژه‌ای که تا آخر جذاب میمونه. این همه جرایم پلاسی به این چهار روی بحث سینه یا اینها که هست، یک جذابیت میدونید، اینه که یک ریشه تاریخ یه عمیق داره. سینه‌اش آینه دار مهر و ماه، مانده در چاک گریبانش نگاه. آینه حیران روی فرخش، سیب سرخ بوسه میچید از رخش. حالا سیب قرشه دیگه میتونون گناه نخستین هم توش باشه دیگه، رو من آدم و هوایی. آینه حیران روی فرخش، سیب سرخ بوسه میچید از رخش. آینه جان نیست از خواب تو خوشتر در جهان. آخر از سیبی دلت خون میکنن، زین بهشت نیز بیرون کنن. بعد بپذیر از این بهشت میشه، آبا این نوستالژی داره، نوستالژی بازگشت و همون فضای وحدت و ارضای مطلق. مایه یعنی به این جدا شدن درد داره دیگه، درد جدایی، ولی اونی که میتونه وارد جامعه بشه، وارد مسئولیت بشه، تمام اینا باید این درد جدایی تحمل بشه. مایه درد از بیداری مرد، آه از این بیداری پرداغ و درد. سپاس گزارم.
این جهنمندی این که بکنم ما الان چهار تا سخنرانی داشتیم، چهار رجعه داشتیم، درسته؟ یکی زحمت بکشه یه جهنمندی بکنم چی از توش در آمد
جهنمندی که میشه که بلی تیف فوقلاده نیفه مرسی، بی‌نظیر بود. یعنی از یک بحث خیلی نگاه جامعه نگر، نگاهی که آقای دکتر انصاری داشتن و نگاه کاملا فرد نگر که آقای دکتر فروزیان داشتن و بعد بحث روانشناسانه خیلی به نظر من همش بی‌نظیر بود و بحث آقای شهرنازدار در مورد نقدی که به این جریان کردن، ولی خب اصالت سند در مورد بحث ایشون به نظر من کمک میکنه که ما با اصالت سند در اینجا بحث بروجه نداریم و بعد خب خیلی از قضاوت ها در اینجا دیگه کنار میدیم. بکنم یعنی باید راجبش فکر کرد خیلی کشتیم که امشب یه بحث
معذرت میخوام آقای دکتر، من یک سوال فقط از جمع این چهار سخنران میپرسم که شاید بشه به یه چیزی رسید. آیا این چهار نفری که امشب برای ما محبت کردن از برمت کشیدن و سخنران بسید داشتن اعتقاد دارن که سایه در جامعه دارای اقبال هست یا نه؟
من از جامعه پرسید
ما جامعه هستیم، سایه در جامعه از دید من و کسایی که باهاشون صحبت کردن دارای اقبال، یعنی اکثریت جامعه سایه رو دوست دارن، به شعراش استناد میکنن، از شعراش استفاده میکنن. حالا با تمامی این صحبت ها چرا؟ چرایی شما جواب بدید؟ این رو اگه بتونید جواب بدید یه بحثه. گرچه من با صحبت های حضرتانی هم یه چند سوال داشتم اصلا امشب جاش نیست.
امروز یه مقاله در شرق صفحه 11 علی‌المولیه نوشته راجبه که وقتی که راجع به مردم صحبت میکنیم 24 نکته رو باید در نظر بگیریم و به نظر من خیلی بحث مردم کاری که اینجوری ما میگیم نمیتونه یه ملاکی باشه برای یک استدلالی که صحبت میکنیم.
نه ما خواص داریم و خواص
مثلا یکی از تنظیم
ها. حالا ما اگر ببینید الان سایه اینقدر داره اقبال بود که دو جلسه این به اصطلاح گروه به گروه تخصیص یافت. خب یکیش همین چراییشه و من تصور میکنم اگه بخوایم این شکلی بدیم دو جلسه باز کمشه، دو سه جلسه دیگر باید بذاریم. من صحبتی که دوستان عزیزمون کردن همطور که شما فرمودید باید فکر کنیم و بعد یعنی نمیتونیم برم اگه شروع کنیم حالا آنها باید بشین. خب از این یک اقبال
من فکر کنم این ابتکار آقای انصاری بود که واقعا این شرایط فراهم کرد که ما به خودمون رو برگردیم، یعنی شناخت سایه بهانه ایست که ما برگردیم به خودمون رو بشه تحلیل آقای دکتر مجتهدی که چقدر عالی میتونه هر کدوم از ماها تجربیاتی رو داریم که علتش رو شاید نمیدونستیم، مثلا راجع به همین بحث پدر و مادر. در نتیجه اینکه سایه به دو جلسه کشیده شد یکی از علتهای دقیقش اون شناختیست که مبارس بیشه بس این جلسات هم کم شده بود. این نگاه شما اصلا چون اسم یعنی کسی هم احتیاجی نبود میوردین مدل یعنی جامعه شناسی تاریخی من بکنم همونجه یکی از ضرورتهای شناخت هر دوره ایست، نه تنها برای فرهنگ و هنر، شما برای هر پدیده ای ما احتیاج به جامعه نداریم و کسی به جامعه جامعه‌شناسی تاریخ یا تاریخ اجتماعی ما خیلی کم صحبت شده، خیلی کم صحبت شده. مثلا یکی از نکات جالبی که شما اول کتابی که اقبال مردم از دیوانی که حافظ شاملو نام داره بیش از فکر میکنم 30 بار چاپ شده، در حالی که این کتاب یکی از نظر سواد و از نظر دانش یکی از کم سوادترین کتابایی است که در مورد حافظ خونده.
این صحبت آقای دکتر انصاری رو قشنگ می‌دیم در اینجا ببینید که چی بود. اون تیزی امی که ایشون فرمودن اقبال شاملو، حالا ما می‌تونیم گرایش بدیم که اون تیزی ام چقدر اصلی بوده و من خواستم من اقبال عمومی رو رفتش بدم به تیزی امی که رو رفت بدم.
اول مقدمش نوشته برای اینکه مناسبات عهد مغول رو بدونید همین بس که به کتاب پتروشوفسکی مراجعه کنید. اصلا شما تصور کنید در یک کسی دیگه همین بس اونم که پتروشوفسکی که دقیقا با یک چیزی اومد. میخوام بگم خب پس اینجوریه که یه شاعر وقتی خودشو در مسلک مثلا یه شخصیتی میگه تاریخ یا همون چیزی که فرمودن این که مثلا پیر برمیانیش به بخاطر تاریخ میشه دیگه، به بخاطر روایت این شخصیت مهم ایران در مورد تاریخ اینکه چقدر میتونه صحت داشته باشه این اون اسناد روشن اسناد اخبار تاریخ اجتماعی نظریه که آقای نظریه خیلی مهم بود. نظریه
ببینید من
تعمل بردی
چیزی که
برام
جالبه و اگر خاطرتون باشه من دو سه بار یه بار به صورت یه ماتریس توی یه چیز کشیدم این چیزی که بردی رو حرفش رو برای من جالب بکنه اینه که ایجنت میتونه تغییر ساختار ایجاد بکنه. یعنی شما فکر کنید که مثلا اگر بگیم که نظام فرهنگساز پهلوی رو در نظر بگیریم، مثلا فکر کنید این تا عامل داشته باشه و این یه فضای اینجوری درست شده باشه، اینا اینجوری از هم که منفک نیستن، این میتونه سر بخوره بیاد اینجا و باعث بازارایی این میشه. یعنی توی خانداری من فکر میکنم اشاره کردم که آدم هایی که در چند لایه ارتباط برقرار میکنن باعث تحول میشن، ولی اینا در سر یک طیف قرار گرفتن. یعنی جریانات چپ اونجوری که شما گفتید که همه اینها به نوعی مثل یک سر بودن برای این، به نظر من داوری
نمیخوام برای تقلیل بدم تعارض در واقع جریان های سیاسی رو، اما بحث من این است که مدل به تنهایی کافی نیست. یعنی داده باید وجود داشته باشه تا مدل جواب بده. شما در فرض بردی رو که مثال میزنید، کتاب تمایز رو در میدان تحقیق تولید کرده بدن رفته و در واقع کار میدانی جامعه کرده، داده مسئله اصلی مدل هست. ما مدل ها رو میاریم، داده هایی که داریم، همین کتاب پیل برنامه‌اندیش میشه 10 سال دیگه داده، بریزیمش تو مدل به ما درست جواب میده. اما واقعیتش اینه که یک تصویر خیالی است از واقعیت تاریخی. تمام نقد من یه بحثیه و اینا میخوام تغییر بدم تعارض‌ها رو. بحث اینه که شما رایه‌هاش
جامعه که انتقاد بررسی انتقادی بلافصل نباشه. مثلا رفتم که یک مقاله اخوان سالس داره در کتاب مجموعه مقالات که 1349 در مشهد انتشارات فردوسی منتشر کرده، یه مقاله داره راجع به هوشنگ ابتهاج و بین میگه که بین حد فاصل بورژوازی و پرولتاریا ایشون دائم در نوسانه، بعد خونه‌شو تعریف می‌کنه و گرایش‌های فکریش. خب اون مقاله به نظر من خیلی روشن می‌کنه که یه همدوره و رفیق راجع به رفیق یه نقد حالا هر جوری کرد. الان بعد از کتاب پیر فرهنگ‌اندیش یه سری نقدها شده، ولی اون وایس لازم رو به دست نیاورده، اون سیمبولیک پاور رو به دست نیاورده که بتونه بشه. اگه این پر بشه اون نمیتونه مرجعیت
طبیعتاً. اما بحثم واقعا همین. فقط مشکلی که وقتی ما به تاریخ دورتر مراجعه میکنیم، خب روایت‌های شفاهی وجود ندارن، افراد از دست رفتن، سندها مخدوش شده، حتی راویانشون هم دیگه در دست نیستن و در واقع این کارو پیچیده و پیچیده‌تر می‌کنه. و همینجد اکتفا کردن به روایت‌های پذیرفته شده و شناخته شده تاریخ فرهنگیمون نمیتونه تو مدل قرار بگیره. تمام بحث من در واقع
ولی واقعیت اینه که ما متریال برای تحقیق همین هاست دیگه. بعدا به گمان
زیاد داری واقعا
فکر بگید در واقع
کار نشده. فکر کار نشده. ماده خام وجود داره. این داده ها باید پردازش شه، بعد در واقع بشه به وارد
بدیله بشه. پس زمانی که اون بدیله نیاد فعلا میتونه به این اتفاق
درست.
این پرسش برای دکتر انصاری، شما فقط تبارشناسی کردیم، یعنی هدفتون این بود؟ هدفتون این نبود؟ آیا از نقش خود سایه، یعنی رسیدیم به جایی که سایه از یه همچین روندی بیرون میاد و بعدش چی؟ آیا راجل خود
من دو تا کار
سرگرم کنم، مثلا نقشی برای سایه میبینیم؟
من دو تا کار سرگرم کنم، یکی تبارشناسی، یکی هم نظر کردن به داینامیسم جریانی که سالی توش قرار گرفته. یعنی توی این جریان که اختصاص به جریان چپ نداره، بلکه بدنه اپوزیشن شاید تمام دوران پهلوی تشکیل بده، اصولا مخالفانی با حکومت و نظام دانشگاهی برای آدم ها اعتبار ایجاد میکرد. یعنی جلال آقا احمد وقتی در خدمت خیانت رو می‌نویسه به نظام آموزشی هرچی درش میخواد بگه، همه میگن عجب کتابی بود. یا اصولا حتی رضا برهانی که تو نظام دانشگاهی داره تو دانشگاه تهران درس میده، تو کتاب اون مس و چیشیش می‌نویسه، مس و شروع کنه دشنام دادن، یعنی گویی و بعد اشکالش که نیست، اشکالش اینه که بعدا شما به همه مطالعات آکادمیک رو بدبین میکنه. نظام نظم فرهنگی ما میشه نظم ژورنالیستی. یعنی بدون اینکه آدم ها به قول فرمایش ایشون برن مطالعه کنن موشون و کمر موشون و سفید کمرشون رو خم کنن برای تأمل در اینا، به سرعت به مجلس یه راسته میدن، یه راسته فرهنگی میدن اینا. این هدف من این بود، توجه دادن به این آسیب شناسی که از دل این داینامیسم معیوب ولی هویی اشتراک ناپذیر بیرون زده.
اون داینامیسم میتونه دیده شده باشه؟
به نظر من اتفاقا من با این مخالفم، به همین دلیل به نوعی با فرق داشته ایشون. به نظر من بستگی به این داره که ما استندینگ پوینتمون رو کجا بذاریم. آیا ما می‌خوایم در درون این نظام داوری بکنیم یا بیرون از این نظام داوری بکنیم؟ ملاک داوری ما چی باشه؟ اخلاقی باشه، خوب و بدش و پاک و اینا باشه، یا فقط بخوایم مثل یک ابزرور فقط این پدیده ها رو تحلیل کنیم، یعنی یک جور نوترالیتی اخلاقی چی داشته باشیم؟ من اونو شخصا ترجیح میدم، فکر کنم داوری نکنم، فکر کنم که اصولا داینامیسم فرهنگی جامعه ما تو دهه 30 متاثر از کارهایی که آرشافر کرد، با تاثیر کارهایی که اون چیز کرد، دوستمون کاشان یزدی
پیراجان
اون که گلاب‌گیری هم کرد،
همایون
صنعتی. شما این داینامیسم رو در نظر بگیرید، بعد می‌بینید که اصولاً بالا آمدن نظامی از توزیع و تولید که مثلا ترجمه است در ایسی و تو دهه 40 با تحولاتی که اشاره کردم، تحولاتی با اصلاحاتی که شده، اصلاحات ارزش شد، یک نوستالژی فرهنگی به فرهنگ روستایی به وجود اومد و اون چیزی شد که از فرش قبلا هم اشاره کردیم که تو شریعتی در میاد، کارهای غلام حسین سایدن توی برندهای مختلف در میاد که میل به بازگشت داره. شاید فرماشیشون در مورد کارهای اتحاد هم توی رادیو همین باشه، پاسخ به اون نیاز برخواسته شده از دهه گذشتش که شد تحولات. به عبارت دیگه بخوام اینو بگم، این که این عوامل رو ببینیم، نقش ترجمه رو تو دهه 30 ببینیم، موجی از شاید صدها کتاب امریکایی کنار کتاب‌های روسی، کتاب‌های اروپایی ترجمه میشه به زبان‌های مختلف. اینا رو اگه در نظر بکنیم، مانیتور بکنیم، به نظر میشه موقع یه مقدار داوری بود در مورد اینکه سنکی، یعنی به قول مطالعات پزشکی یا بهداشتی میگیم اتریبیوشن ریسک، شما که هر کسی چقدر نسبت بدید، کوتا بدید، بگید آها این انقدر شفا مقصر بودن، انقدر اینا. به نظر من اون یک مطالعه، همینطور که گفتن، مطالعه کامپرهنسیو کامل جامع با صرف وقت با صرف هزینه، کار طبیعتا یه آماتور مثل بندی که میام حرف بزنم اصلا به علاقه نیست. من یه برداشت خیلی سطحی میدم و فکر میکنم مثلا شاید به درد بخوری که استوری خود بیشتر بود.
یه پرسش هم از برای فیلویان بپرسن که گفتن که سایه از سنت ها گذر نکرد در سروده هاش و به حافظ و سعدی و اینها پایبند ماند. چرایی این گذر نکردن رو شاید شما بکنید که شاید گناه میدونید، به خودش این اجازه رو نمیدارد. چرا میتونید این اتفاق رو بذارید که سایه بسیار هم توانمند بود، حتی در معلوم و اندر شعرهای نوعی که گفت زیباترین شعرهای نوعی بودند. این فکر میکنم دکتر شفیعی کدکنی هم در ابتدای کتاب آینه در آینه اینو گفته که اگر ایشون آزموده شعر نوع گفتن رو هم از قویترین شعرهای نوعی بودند گفته. چه چیزی میتونه مانع بشه که سایه عبور نکنه و یا شعر نوع، اگر شما گفتین که به سنت پایبند مونده، اگر چه شعر نوع گفته به نظرم تعدادی؟
البته آماده نگاه بکنید، بعد نویاروی هم در شعر سایه وجود داره. من در اساس بسامت گفتم دیگه، وگرنه کارهای نوعی در آثار سایه هست، هم چهار بار آقا اشاره میکنید که غالب نور شده، شاید خیلی هم با گفتمان نوگران همراه نشده باشه، ولی به هر حال سایه هم نوعی داره. من در نهایت روده درانی نکنم، پاسخ و سوال شما من نمیدونم.
من یه چیز
بیرحمانه
میگم، یعنی این صحبت از در واقع تاریخ شفاهی و جمع شدن اسناد و اینا شد. یه مجموعه از دوستان ما توی اتحادیه صنفی مهندسین مشابه یه مجموعه در واقع سال‌هاست دارن کار میکنن و تاریخ شفاهی رو دارن جمع آوری میکنن، حالا نه فقط تو حوزه معماری و در واقع سازه و اینها. حالا اگر دوستانی دوست دارن تو پروژه‌های این در واقع مجموعه با دوستان کار کنن یا بزرگان رو بشناسن که میتونن اینا معرفی کنن که ما با اینا ارتباط بگیریم، فکر میکنم برای ثبت این تاریخ شفاهی حداقل برای نسل‌های بعدمون میتونیم یه خام کوچولی برداریم.
دیگه
کتابون نیست
که
کتاب هست
سال
شفاهی
همون
هست؟
یه مجموعه هم
داره
چاپ میشن.
نه نه، اون مجموعه داره میشه که آقای لاجوردی در هاروارد انجام دادن. اون یه پروژه خیلی عظیمی بوده
که همه کسانی که از ایران رفتن بعد از فوتشون هم اجازه چاپ گرفتن. ولی این که ایرانی ها دارن میکنن
این هم الان یه چکلیتی با روی مجموعه های از کارهاشون
آیا با اون تاریخ شفاهی نیست این شد
آیا حسین دهباشی
هر بود دهباشی تشوری که همون دهباشی این آقای اکبری یعنی اینا نیستن؟
نه آقای ما
دهباری ما هم بشه
دهباری
خیلی کار خوبی
گفتم
این هم تیمه یه ایده باشه برای دوستان بسید هم با رفتش بوده بیره نه این هم با رفت و هم بیره چون در مورد سایه در مورد در مورد بحث تاریخ چاپ بیره